أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بعد از اقامه براهین برای اصول اساسی اعتقادی، قصص برخی از انبیاء علیه السلام را نقل فرمودند که جریان حضرت الیاس سلام الله علیه قصه چهارم است و اساره قصه این است که این بزرگوار همانند انبیاء دیگر توحید الهی را منتشر کرد، عده کمی پذیرفتند و عده فراوانی نپذیرفتند. اونها برای عذاب الهی احضار شدند و اونها که پذیرفتند و جزء بندگان و مخلص بودند مستثنا شدند. سلام و تحیت و درود الهی بر الیاس هست و نام مبارک او همچنان ماندگار هست و این جزء مرسلین هست. این اشاره ترجمه این چند آیه، اگر در تسنیم در زیل آیات سوره بقره و مانند آن این بحث تاریخی به عمل نیامده که آیا قصه ذبح اسماعیل سلام الله علیه قبل از بنای کعبه بود یا بعد، یه زحمتی بکشید روشن بشود، چون خیلی ها کوشش کردن از این مورخین بعدی که بالاخره ثابت بشود این جریان ذبح حضرت اسماعیل اینی عراف المنامه هنی از بابو در چه مقطع تاریخی بود. قبل از بنای کعبه بود، بعد از بنای کعبه بود، همزمان با بنای کعبه بود. مطلب دوم در جریان قرب فرائض و قرب نوافل است. قرب نوافل را فریقین نقل کردند که عبد صالح سالک وقتی از مقام محب بودن به مقام محبوب بودن رسید که لا یزال یتقرب و عبد مؤمن به نوافل حتی احب بهو فیزا احببتهو کنتو سمعهو بسرهو بمارندو، که این حدیث شریف را فریقین نقل کردن. نتیجه قرب نوافل این است که ذات اقدس اله در اون دو منطقه ممنوعه نه، یعنی منطقه ذات نه، منطقه اجتناح صفات ذات که این ذات است نه، منطقه فعل و وجه و فیض خدا که فعل خداست در این منطقه سوم، سمع شخص سالک می شود، بصر می شود. اونگاه این عبد سالک ساده با بصر الهی چیز می بیند، با سمع الهی چیز می شود. کنتو سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر بها، که ده ها بار این در طی این چند سال مطرح شد. اما جریان قرب فرائض یه همچه اصل کلی در نصوص برنخوردی که در جریان قرب فرائض انسان صالح سالک به جایی برسد که او بشود سمع الهی و بصر الهی و ید الهی، که خدا با دست او کار بکند. در قرب نوافل انسان سالک با دست خدا کار میکنه، در قرب فرائض خدا با دست او کار میکنه. یه همچه اصل کلی متقنی که در قرب نوافل فریق نقل کردن تا حال نیافتیم. اما مسئله عین الله، جنب الله، ید الله به طور متفرق در روایات آیات آمده. مسئله آیه سوره مبارکه هست، یعنی لکن یناله التقوا، اون ارتباطی با مسئله قرب فرائض ندارد که انسان بتواند با او قرب فرائض درست کند. مطلب بعدی آن است که نمی‌شود گفت جریان سید شهدا سلام الله علیه فدای حقیقتی بود که اسماعیل سلام الله علیه می‌خواست به او برسد و اظهار کند ولی موفق نشد، چون این حقیقت در همه انبیا و ائمه علیهم السلام هست، در خود سید شهدا سلام الله علیه هم منحویت هم هست. دیگه این طور نیست که یه حقیقتی در اسماعیل سلام الله علیه بود و این هست اسماعیل اون نرسید و وجود مبارک سید شهدا با شهید شدنش به اون حقیقت رسید یا اون حقیقت را پیاده کرد. خب اون حقیقت در باره انبیا بود، مقصد مورد مبارک پیغمبر هست در این سلام الله علیه ما و خود حضرت سید شهدا. بنابراین اگر یه روایتی ظاهرش این است که فتحین اهم زبن عظیم، یعنی سید شهدا فدا شده، روایت فراوانی هم مخالف با این است. مطلب بعدی آن است که در جریان الیاس، همونطوری که در باره هست ابراهیم یا هست موسی و هارون سلام الله علیهم که فرمود ولقد مننا علی موسی و هارون، یه همچه تعبیری در باره هست الیاس نشد. از همون ابتدا فرمود و ان الیاس لمن المرسلین. جریان الیاس در سوره مبارکه انعام به صورت اینکه یکی از رهبران الهی است اونجا مطرح شده. سوره مبارکه انعام آیه 85 و 86 نام عده‌ای از انبیا آمده است. در آیه 84 فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین. در آیه 85 فرمود و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. اونجا نام مبارک الیاس را ردیف وجود مبارک زکریا و یحیی و عیسی و عنوان انبیاء ابراهیمی یاد کرده است. اینجا که فرمود به ان الیاس لمن المرسلین، برخی هستند بگوین همون خضر است، برخی هستند بگوین ادریس است، ولی راه اثباتی کاملی رو ارائه نکردند. ولی در قرآن به عنوان که یکی از مرسلین هست مطرح شده و ان الیاس لمن المرسلین. خب پیام او چی بود؟ پیام الیاس سلام الله علیه است که قوم خود را به توحید دعوت کرد. از قال لقومه الا تتقون، چرا تقوا ندارید؟ منظور تقوا در توحید است. شما چرا یه بتی را به نام بعل می‌پرستید و خدای سبحان که احسن الخالقین است از یک سو، گذشته از اینکه خالق است رب است از سوی دیگر، نه تنها ربوبیت جهان را به عهده دارد بلکه ربوبیت شما و نیاکان شما را هم تأمین می کند، چرا او را نمی‌پرستید؟ و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. بعد اسم یک بتیست که اینها می پرستند. بعد به لغت اهل یمن به معنی رب است و به لغات دیگر اقوام به معنای شوهر و همسر است. این که در قرآن کریم آمده به بولتهنه احق و بردهنه، یعنی شوهرهای اینها. پس بعد طبق برخی از لغات اقوام مثل لغت یمن به معنای رب است، بر نام بت مخصوص هم هست، ولی طبق لغت عربی رایج و دارج به معنای شوهر است که بولته نه حق و برده. جریان بعد که نام یک بت هست منطقی هم به نام بک بود، این بعد چون مال اون منطقه بود، اون منطقه فعلا به نام بعلبک نام داره. نام بت‌های خاص در قرآن کریم کم آمده، اما اصل اصنام و اوثان و امثال ذلک به طور رسمی آمده. در سوره مبارکه نجم نام دو سه بت آمده که آیات 19 به بعد سوره مبارکه نجم عهده‌دار اون نام هاست. افرایتم اللات یک، بل عزا دو، و منات سه. لات و عزا و منات سه بتی بودن در جاهلیت که نام اونها در قرآن کریم آمده. افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. ولی در سوره مبارکه نوح که بت‌های اون قوم را یاد می‌کند، چند بت را نام می‌برد. آیه 23 سوره مبارکه نوح این است: اونها به یکدیگر می‌گفتند حرف نوح سلام الله را نپذیرید، بت‌های خودتون رو حفظ کنید. و قالوا لا تذرن آلهتکم، عموماً و بت‌های خاص را نام بردن، ولا تذرن ودن ولا سباعا ولا یغوس و یعوق و نسر. ود و سباع و یغوس و یعوق و نسر پنج بت خاص بودند که در برابر اون آلهه و اصنام و اوثان عمومی یک قداست بیشتری داشتند. این عمرو بن عبدود از دیر زمان بود. ما عبدالکریم، عبدالله، عبدالخالق، عبدالباسط اینها در اسلام داریم. اونا عبدود، عبدسبا، عبدیغوس، عبدیعوق، عبدنصر داشتن. این عمرو بن عبدود از همون راه نام گرفته است. امریش که بنده ود است. ود نام یکی از بت‌های پنجگانه است که در سوره مبارکه نوح مطرح است. بعد هم نظیر لات و عزا و منات و نظیر ود و سبا و یغوس و یعود و نسر اسم بت خاصی است که اون مردم اون منطقه که قوم حضرت الیاس سلام الله بودن مبتلا به پرستشش بودن. فرمود شما چرا بعل را می پرستید؟ الله را بپرستید که او احسن الخالقین است. یعنی هم خلقت هر شیء را تعمیم کند، هم زیبایی آفرینش اونها را. آیاتی که مربوط به مسئله احسن الخالقین است چند طایفه است. یک طایفه عهده‌دار اثبات کانه تام است که خدا خالق است، یعنی هر چیزی سهمی از آفرینش داشته باشد آفریننده خداست. الله خالق کل شیء، یه موجب کلی است. از کانه تام خبر می‌دهد کل و واصدق علیه انه شیئون فوق مخلوق الله سبحانه وتعالی. این است اصل دیگر قرآنی که از طایفه دیگر استفاده می شود. عهده‌دار بیان کانه ناقص است که خدا هر چه آفرید زیبا آفرید. احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی را که آفرید نیکو آفرید. منظور از این حسن زیبایی نظری است، نه زیبایی چشم و گوش و بینا و امثال ذلک. این جمال فلسفی، جمال فلسفی این است که این شیء عناصر اصلی رو داشته باشد. نظام فاعلی او حساب شده باشد، این مبدع حکیم او را آفریده باشد. نظام غایی او حساب شده باشد، هدفمند باشد. نظام داخلی او حکیمانه باشد، یعنی اجزای او، عناصر او، ساختار درونی او این دو مطلب رو داشته باشد، هم با هم هماهنگ باشند، هم با هم یه راهی را طی کنن که به اون مقصد برسن. اگر یه موجودی واجد این نظام های سگان بود، احسن المخلوقین است، و اون که هر چیزی را به این سبک آفرید، احسن الخالقین است. این کلمه احسن الخالقین جمع‌بندی شده اون دو طایفه آیات است. یک طایفه عهده‌دار کانه تام است که الله خالق کل شی، طایفه دوم عهده‌دار کانه ناقصه است، الذی احسن کل شیء خلقه. این طایفه ثالثه که احسن الخالقین است، اساره اون دو طایفه است. احسن الخالقین مبدعی است که هر چیزی که نیاز آفرینش باشد او عهده‌دار تأمین هستی اوست، یک. و هر چی که در زیبایی فلسفی او، یعنی ست نظام فاعلی و غایی و داخلی داشته باشد، او تأمین میکند، دو. اگر در جریان هست سوره بارکه مؤمنون و امثال مؤمنون در جریان انسان کامل، وقتی که لطفه و علقه و مزغه و عظام و قسم در عظام و لحمن را باز کرد، فمود ثم انشأناه خلقا آخر، از اون بعد سخن از تبارک الله و احسن الخالقین خواهد بود. چون انسان مثل موجودات دیگر این نظام را لازم دارد، یعنی نظام فاعلیش به دست حکیم مطلق باشد، که نظام قائش اینه که به مقصدی درستد و مقصود را، یعنی مقصود را در مقصد مشاهده کند، دو، راه منسجم و منظمی هم داشته باشد که با پیمودن این راه به مقصدی درستد که مقصود در اونجا حضور دارد. این سه، این میشه احسن المخلوق ها. و اون که این موجود منظم مثلث سه نظام دار را آفرید میشه احسن الخالقی. بنابراین این توحید کامل پاسخگوی همه آیاتی است که فعلی را، خلقتی را، کمالی را به غیر خدا اسناد میدهد. درست است که خلقت را خدا به غیر خودش اسناد داد، برای که فرمود احسن الخالقین است، معلومه خالق های دیگری داریم، خدا احسن الخالقین است. خلقت را به غیر خدا هم اسناد داد. او خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، همه اینها نشون میدهد که حاکم های متعدد، فاصل های متعدد، خیر الرازقین، رازقهای متعدد، همه این کمالات را خدا به غیر خود اسناد می دهد، منتها خودش را به عنوان احسن و عنوان خیر یاد می کند، ولی به این بسنده نمی کند. در طایفه چهارم یا پنجم از آیات همه اینها را می گوید بالعرض است، و اون که به ذات است مال ذات اقدس اله است. درست است که حکم را به غیر خدا اسناد می دهد، و دو خیر الحاکمین است، اما فقط ان الحکم الا لله. در جریان رزق هم فرمود او خیر الرازقین است، ما رازقهای فراوان داریم، خدا خیر الرازقین است. اما در پایان سوره مبارکه زاریات به صورت حصر که هم ضمیر فصل آورده هم خبر را معرف آورده، فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. جریان عزت هم همینطور است که لله العزت و رسوله و المؤمنین، اما در طایفه دیگر فرمود العزت لله جمیع. جریان قوه هم همینطور است، ما خذ و ما آتیناکم به قوه، یا یحیی خذ الکتاب به قوه و اعد لهم ما استطعتم من قوه. قوه را به غیر خود اسناد داد، ولی در سوره بقره فرمود ان القوه لله جمیعا. هر یعنی هر کمالی که ذات اقدس اله به غیر خود اسناد داد، فا فوراً مشخص میکند که من به او دادم، او ذاتاً ندارد. خلقتم به شرح زن، اگر چون که فرمود احسن الخالقین، اون موجب کلیه نشون میدهد که اون خالقی که مثلا فلان شی را آفرید، او به کار او هر دو را ما آفریدیم. خلقکم و ما تعملون، الله خالق کل شی. بنابراین سر تا سر قرآن میشه توحید. دیگه جا برای استدلال معتزله نیست. زمخشری در کشاف میگوید که برخی از معتزله یا غالب اینها به آیاتی که از این قبیل است که خلقت را به غیر خدا اسناد میدهد، این را برای مکتب تفویضشون استدلال کردند. معلوم میشود که غیر خدا هم مؤثر است. در برابر جبر که میگن غیر خدا مؤثر نیست، تفویض ها میگن غیر خدا مؤثر است. ولی چون جبر و تفویض هر دو باطلن یک و نقیض هم نیستن دو، ارتفاع هر دو ممکن است سه، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین چهار. از امام سجاد سلام الله رسید که فاصله بین جبر و تفویض به اندازه فاصله بین آسمان و زمینه. منتها پژوهشگرانی که میخوان جبر رو باطل کنن، تفویض رو باطل کنن، در این دریای بیکران و فاصله های فراوان گاهی به سمت جبر نزدیکن، گاهی به سمت تفویض نزدیکن. اون هسته مرکزی فاصله بین جبر و تفویض اون توحید افعالی است که بحث خاص خودش دارد، که ما رمیت اجرمت تو این فضا جا دارد. حرف وجود مبارک الیاس این است که ا تدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. این تعلیق هوش بر وصلی است که مشعر به علیت است، یعنی احسن الخالقین باید عبادت بشود نه غیر او. همین احسن الخالقین را با تعبیر دیگری در آیه بعد روشنتر کرد، فرمود الان احسن الخالقین کیست؟ الله، یعنی تذرون الله را. الله چه صفتی دارد؟ الله صفتش این است که خودش از یک خالق کل شیء است، رب کل شیء است. ربکم و رب آبائکم الاولی. این اساره استدلال وجود مبارک الیاس است. نه، ربوبیت کانه ناقص است، خلقت کانه تام است. خلقت یعنی شیء را می آفریدن، خدا میشه آفریدگار، اما بخواهد بقاهن او را بپرورد، روزی بدهد، کمال بدهد، راه نمایی بکند، این میشه ربوبیت. ربوبیت بعد از خالقیت است. ربوبیت به پروردگاری خداست، خالقیت به آفریدگاری خداست. فکذبوه فانهم لمحضرون. اینا تصدیب کردن. احضار مستحضری که در قرآن سبقه تعذیبی و تنبیهی دارد، فرمود اینا رو ما احضار میکنیم برای کیفر دادن. البته در جمع قوم الیاس سلام الله علیه مردانی بودن که ایمان خالصانه و مخلصانه داشتن و جز مخلصین بودن که اونا هم از احضار مستثنا هستن، الا عباد الله المخلصین. سعی و کوشش الیاس سلام الله علیه را ما همچنان حفظ کردیم. اینا واقعا چهره های مندگار را. اگر اولو بقیه در قرآن کریم آمده است، بالاصاله یعنی در جهان امکان، اون که باقی بالاصل است، فول باقی کل شیء هالک الا بچه، اون بچه خداست. ولی در نظام خلقت اونا که باقی هم بالاصاله انبیا هستن، بعد ائمه و سفر هستن، بعد به دنبال اونا و به تبع اونها عالمانی که وارث علوم انبیا و ائمه هستن، اونا باقی هم که قرآن از اونها به عنوان اولو بقیه یاد میکنن. به استناد همین اولو بقیه قرآنی وجود مبارک هستعمی سلام الله علیه از اینها به عنوان العلماء و باقون ما بقیه در یاد میکنند. اینا موندگارند، بقیه تو تاریخ هست. یعنی انسان باید کتابای تاریخ رو ورق بزنند تا نام اینها را پیدا کنند. اون که در جهان هست و نامش هست همین انبیان. الان 2.5 میلیارد که مسیح هستند، 1.5 میلیارد که مسلمان هستن، مجموع این چند میلیارد همین چند نفر دارن اداره میکنن. ابراهیم سلام الله علیه که هست، موسی هست، عیسی هست، وجود باری پیغمبر علیه السلام، همین چهار نفر و این نفر هم دارن اداره میکنن. اینا ماندگار هم دیگر. خب الان 5 میلیارد بشر رو همین 5-6 نفر حرف میزنن دیگر. اینا ماندگار هم فرمود ترکنا علیه الاخری. بعد در پایان قصه نوح سلام بود، در پایان قصه ابراهیم سلام بود، در پایان قصه موسی و عیسی سلام الله علیه مجمعی سلام بود، در پایان قصه الیاس هم سلام است. فرمود سلام علی الیاسین. الیاس یه لغتی دیگه هم دارد، الیاسین است، مثل ادریسین هست. برخی از لغات یه چیزایی هم درش اضافه شد. میکال را میکائیل میگن، جبریل را جبرائیل میگوین، الیاس را الیاسی میگوین. بعضی گفتن که این آل یاسین است، چون الیاس فرزند یاسین بود. به جای این که بفرماید سلام علی الیاس، همون سلام علی آل یاسین. تو برخی از روایات ما هست که منظور از یاسین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، منظور از آل یاسین اهل بیت است. این زیارت آل یاسین هم تأیید میکند. البته روایات اشاره دارد که باطن این آل یاسین هم وجود مبارک پیغمبر اهل بیت است، اما استفاده و مطلب از ظاهر آیه آسان نیست. اون که در روایت دارد و اشاره هم دارد که باطن این قرآن مربوط به اهل بیت است، اون حق داره بفی. اما استفاده اون مطلب از ظاهر این آیه آسان نیست که ما بگوییم منظور آل یاسین است. آل هم خب میدونید اصل آل اهل بود که تو کتابای ادبی هم هست. به دلیل اینکه اگر ما آل را بخواهیم تصغیر کنیم که در تصغیر هر شی به اصلش برمیگردد، آل را نمیگیم اوهیل، میگیم اوهیل، چون اصل آل اهل بود و هر چیزی در تصغیر به اصل خودش برمیگردد. تصغیر آل اوهیل است نه اوهیل. آل یاسین یعنی اهل یاسین. اگر این باشد این جمع است، در حالی که در تعبیر بعدی فرمود سلام علی الیاسین انا کذال که نزد محسنین انهو من عبادل المؤمنین، نه انها. در جریان حضرت موسی و هارون تصنیه آورد که بود انهما، در جریان ابراهیم سخن از انهو بود، در جریان نوح سخن از انهو بود، در آیه 110 به بعد همین سوره صافات در باره هست ابراهیم همه ضمیرها مفرد است. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. در جریان موسی و هارون سلام الله علیهما تسلیم آورد و انهما من عبادنا المؤمنین. در جریان الیاس سلام الله علیه فرمود انه من عباد المؤمنین. خب اگه آل یاسین باشد و جمع باشد، ما باید بگیم انهم من عباد المؤمنین. بنابراین اون روایاتی که دارد یاسین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حق است، دارد اهل بیت علیه السلام آل یاسین حق است، این زیارت آل یاسین هم که لابد قرائت می‌فرمایید این هم حق است که تأیید میکنند مال اهل بیت است. ولی در همون روایات دارد که این جزء باطن قرآن است، اون هم حق است. ظاهر قرآن است که الیاس همون الیاس است که از انبیاس، و این الیاسین لغتی است در او، و اگر آل یاسین گفته بشود برای اینکه یاسین اسم پدر اوست و او آل یاسین است. لیکن آل یاسین را نمیشه قرائت کرد برای اینکه در پایان که جمع‌بندی نهایی است می‌فرماد به اینکه انه من عباد المؤمنین، ما باید این مفرد بودن الیاس رو همچنان حفظ بکنیم تا با این ضمیر مفردی که اینجا آوردن هماهنگ باشن. پس اگر چون که اون جمع باشد باید می‌فرمود به اینکه انهم مثلا کذا و کذا و کذا، ولی خود روایات دارد که این باطن قرآن است. بنابراین اگر در روایت دارد که آل یاسین منظور اهل بیت است، تو همین روایاتی که تو کنز امثال کنز نقل شده دارد این باطن قرآن است. پس جمع بین همین روایات آزر است که ظاهر قرآن همین الیاس است و انهو هم هست. الیاسین لغتی در الیاس است، مثل ادریسین لغتی در ادریس است و جمع هم نیست. این اساره جمع‌بندی این دو طایفه از روایات که مطابق با همین آیات هم خواهد بود. پس بنابراین دعوت وجود بارش الیاس به توحید بود. از الیاس سلام الله علیه در غیر این سوره نام تبلیغی و پیام توحیدی و اینا نقل نشده، فقط در همون سوره مبارکه انعام نام شریفشون آمده که این کلون من الصالحین. اما او با قوم شکر، قوم شکسر عملی نشون دادن، چه تهدیدی قوم او را پرا میگیرد و چه گروهی از قوم او جز عباد مخلصین بودن، نه تنها در همین سوره مبارکه صافات است. الحمدلله رب العالمین.